رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. دادگاه در اسپانیا اطرافیان ولادیمیر پوتین را به جنایت متهم کرده است. محاکمه بزرگ مهر یاروف یک وکیل شناخته تاجیک آغاز یافت. خدیجه اسماعیل و خبرنگار آذری جایزه سازمان ملل را میگیرد. دولت پاکستان بیانیه دونالد ترامپ را تنقید کرد. تفصیل خبرها. یک دادرس اسپانیا امر بازداشت اعضای دو گروه سازمان یافته جنایی را صادر کرد که در میان آنها نامی سیاستمداران سابق و فعلی روسیه و افراد نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. بر طبق امر دادرس دلمت، بعضی از این سیاستمداران به گروه های سازمان یافته جنایی تامبوفسکی و مالیشفسکی شامل بودند که این گروه ها در قتل، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تماجوی، رشوه‌خواری و پولشویی دست دارند. در بین اعضای گروه نام ولادیسلاف رزنیک، معاون رئیس کمیته مالی دومای دولتی روسیه، نیکلای اولوف، رئیس دستگاه وزارت امور داخلی نیز است. اما نیکلای اولوف گفت که این امر انگیزه سیاسی دارد و هدف آن بی‌آبرو کردن مقامات روسیه است. از سیاستمداران سابق در حکومت روسیه، ویکتور زوبکوف، معاون سابق نخست وزیر در زمان نخست وزیر دیمیتری مدودف در سال‌های 2007-2008، آناتولی سردوکوف، وزیر سابق دفاع هم نام برده شدند. جزئیات بیشتر در این باره در ادامه برنامه. در شهر دوشنبه محاکمه وکیل دفاع شروع شد که از حق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دفاع میکرد. بزرگ مهر یاروف را که روز 28 سپتامبر دستگیر شد به قلابی و ساختکاری سندها متهم میکنند، ولی خودش این ادعاها را بی اساس خوانده است. دادگاه عالی تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته حزب نهضت را سازمان افراطی و تروریستی نامید و فعالیتش را ممنوع کرد. بعد از این 13 عضو ریاست حزب با اتهام مساعدت به آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، دستگیر شدند. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب که در خارج است، ادعای مقامات انتظامی را رد میکند. سازمانهای حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواستند بزرگ مهر یاروف را آزاد کند، چون بازداشتش انگیزه های سیاسی دارد. خدیجه اسماعیل و خبرنگار آذری که بر رادیوی آزادی برای رادیو آزادی هم کار میکرد، روز 3 می یک جایزه معتبری سازمان ملل را به دست آورد. خدیجه ماه گذشته سزاوار جایزه آزادی مطبوعات یونسکو و گیلرمو کانو در سال 2016 اعلان شد. جایزه مذکور را برای مساعدت به آزادی مطبوعات در شرایط سخت تقدیم میکنند. لیلیانا زوروواچ، رئیس جایزه آزادی مطبوعات یونسکو و گیلرمو کانو، روز 8 اپریل گفت: خدیجه اسماعیل و واقعا سزاوار این جایزه است و من از آن خوشحالم که جسارت و هنر او را قدر میکنند. جایزه 25000 دلاری به افتخار خبرنگاری کلمبیایی گیلرمو کانو ایساز تاسیس شده است که او را روز 17 دکمبر سال 1968 در نزد جای کارش اداره روزنامه ال اسپکتادور در شهر باگوتا کشتند. خدیجه اسماعیلوا در آذربایجان با گناه تخلف مالی و سرپیچی از پرداخت مالیات به زندان محکوم شده است و عین زمان در زندان است. حامیان حقوق و کشورهای غربی میگویند مقامات آذربایجان با زندانی کردن خدیجه از او برای گزارشش در باره فسادکاری مقامات بلندپایه نقاب گرفتند. دولت پاکستان دونالد ترامپ داوطلب نامزد به مقام رئیس جمهور آمریکا را برای بیانیه‌اش درباره یک طبیب پاکستانی که برای پیدا کردن اسامه بن لادن کمک کرده است نادان نامید. دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که داوطلب اساسی حزب جمهوری‌خواه است، هفته گذشته به تلویزیون فاکس نیوز گفت: اگر رئیس جمهور بشود، پاکستان را مجبور میکند که شکیل افریدی، طبیب پاکستانی، را در 2 دقیقه از زندان آزاد کند، چون اسلام آباد از آمریکا کمک بسیار میگیرد. چودری نثار علی خان، وزیر امور داخلی پاکستان، روز 2 می با پاسخی خشمگینانه در این باره گفت: برعکس تصور نادرست جناب ترامپ، پاکستان مستملکه آمریکا نیست. او افزود: دونالد ترامپ باید احترام به کشورهای مستقل را یاد بگیرد. به قول چودری نثار علی خان، 4 مقصا و یا 13 میلیارد долари ки Америка сар аз соли 2001 ба Покистон додааст, набояд ба ҳайси замина барои таҳдид ва зургуӣ ба кишвараш истифода шавад. Шакил Африди табиби покистониро ки дар пайдо ва нобуд кардани Усома бин Ладан мусоидат кардааст, дар кишвараш ба солҳои тулони зиндон маҳкум карданд. Ва ахбори аз ин ҳам бештар дар вебсайти ozodi.org. شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید. واقعا مجله خبری رو هم میتونید همین حالا در وبسایت ozodi.org بشنوید و اگر سوال و نظری هم دارید به ما از طریق وبسایت بفرستید، از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم میشوند. نماینده دادستانی تاجیکستان میگوید وضع ناامنی جهان یک سبب محدود کردن آزادی بیان شد. اطرافیان رئیس جمهوری روسیه در فهرست دو گروه سازمان یافته جنایتکار، دوست و غارتگر. آغاز محاکمه بزرگ مریاروف وکیل دفاع شناخته و در پس درهای بسته دادگاه. حامی شناخته حقوق در روسیه میگوید مقامات میخواهند یک نجات پرست را بیگناه نشان بدهند. در یک نشست که سازمان امنیت و همکاری اروپا در روز جهانی مطبوعات روز 3 می در دوشنبه برگزار کرد، مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که چرا نمیگذارند خبرنگاران آزادانه سخن بگویند و بنویسند. طی 2 سال اخیر فشار به مطبوعات مستقل و خبرنگاران در تاجیکستان بسیار زیاد شده است و ده ها نفر از خبرنگاران را ماموران امنیتی به قول خودشان برای نصیحت دعوت کردند و پرسیدند که چرا فلانی را تنقید میکنید و یا به قول آنها بد میگویید. در این نشست بخشیده به روز آزادی مطبوعات همکار ما کیومرس یتا هم شرکت داشت و چنین گزارش میدهد.
یک نماینده رسمی دادستانی کلی تاجیکستان در روز تجلیل از آزادی بیان به سوال آنکه چرا مقامات آزادی ها را محدود کردند پاسخ داد. عثمان علی خالق‌زاده پراکتور شعبه تامینات حقوقی، مانیتورینگ قانونگذاری و مرکز مطبوعات دادستانی کل روز 3 می در دوشنبه گفت مقامات رسمی همه گونه انتقاد را تحمل میکنند، ولی وضع به گفته او متشنج جهان وادار کرده است که در اطراف آزادی نیم دیوار چیده شود. او گفت
وضع جهانی این روزه به هر یکی ما معلوم است. تروریسم، اکستریمیسم با ظهورات نامطلوب رو به هم شدارد. از این خاطر در همین که وضعیت دولت تصمیم میگیرد که بهره تامین امنیت دولتی، بهره حفظ ترتیبات جامعتی، بهره حفظ سلامتی و اخلاق جامعه، بهره دفاع از حقوق و آزادی های منافع شهروندان
این نماینده رسمی دادستانی کلی تاجیکستان گفت که در صورت آرام شدن وضعیت جهان و همین طور کاهش یافتن جنایت های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم فضای آزادی پر بر خواهد گشت. در همین حال خبرنگاران تاجیک گفتند که در یک سال اخیر دسترسی به اطلاع باز هم مشکل تر شده، حتی گروه ناچار کشور را ترک کردند. همایرای بختیار خبرنگار تاجیک از شیوه تجلیل آزادی بیان در کشور انتقاد کرد و گفت که در این روز باید گفته میشد در کشور چقدر خبرنگار هست، چقدر آنها با جای کار تامینند و چقدر دیگر کشور را ترک کردند و با چی سبب. نوردین قرشبایف اما فرار عمومی مغزهای ژورنالیستی از تاجیکستان را مبالغه دانست. او گفت که از جمله 10 روزنامه‌نگاری که به قول سازمان‌های حامی آزادی بیان گویا تاجیکستان را ترک کردند، تنها 3 ژورنالیست حرفه‌ای بودند و بس. اخیراً سازمان پژوهشگرانی بدون مرز گفت که با کمیش 10 ژورنالیست تاجیک وطن را ترک کرده از کشورهای اروپایی و آمریکا درخواست کمک و پناهندگی کردند. در همین حال سیم الدین دوستوف مؤسس هفتنامه نگاه و خبرگزاری تاج نیوز پیشنهاد کرد که هر چه زودتر اتفاق کسبه ژورنالیستان و در نزد آن بنیاد کمک مالی به خبرنگاران تاجیک تأسیس شود.
اون ژورنالیستان تاجیک به این حقیقت رسیدند که باید آن حقوق های آنها از جانب یک اتفاق کسبی اشان حفظ شود و البته در نزد این اتفاق تأسیس یک فوند دستگیری مالی ژورنالیستانی که با این یا آن مشکل مواجه شدند خیلی هم خوب می بود و قابل قبول دانسته شد.
آقای دوستوف اینچنین پیشنهاد کرد که پرونده حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نجات نشریه حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی نیز به حیث ژورنالیست کسبی بازنگری شود. تاجیکستان امسال در حال از جشن آزادی بیان تجلیل کرد که دو هفته پیش سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس وضع مطبوعات تاجیکستان را در حالت یک رکود خطرناک تصویر کرد. این سازمان گفت که با بهانه مبارزه با تروریسم حکومت مخالفان سیاسی را از بین برده و حالا فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش می‌دهد. تاجیکستان در رده‌بندی امساله آزادی مطبوعات در مقایسه با یک سال پیش 34 زینه پایین رفته، حالا در مقام 150 قرار گرفته است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روزی آزادی بیان در تاجیکستان، ولی با بیانیه‌ها درباره نوآزادی مطبوعات در کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
پیش از ادامه صحبت در باره مسائل تاجیکستان، اینجا در باره یک پرونده میگویم که تا به سطح بالای حکومت در روسیه میرسد و ظاهرا هفته های آینده سر و صدای زیاد هم خواهد داشت. آن گونه که در خبرها نیز شنیدید، یک دادرس اسپانیا امر بازداشت اعضای دو گروه سازمان یافته جنایی را صادر کرد که در میان آنها نامی سیاستمداران سابق و فعلی روسیه و از جمله افراد نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هستند. با گفته دادرس، این دو گروه جنایی در قتل آدمان، چاق اسلحه و مواد مخدر و تمعجوی و رشوه‌خواری و پولشویی دست دارند. همکارم میرزای سلیم پور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دادرس اسپانی خوسه دلاماتا روز 3 می حکم بازداشت اعضای دو گروه مافیوزی روس را صادر کرد. در بین آنهایی که با حکم مجمع ملی دادگاه اسپانیا باید بازداشت شوند، سیاستمداران بلندپایه روسیه از جمله افراد نزدیک به رئیس این جمهوری ولادیمیر پوتین هم هستند. این حکم های بازداشت در پی انجام تحقیق پرونده پرسر و صدای گروه معروف به نام ترویکا است که از حساب اعضای گروه های جنایی تامبوف ولایت در جنوب و شرق روسیه و مالشوا محله در شمال و شرق مسکو تشکیل یافته، مدت بیش از 10 سال در اسپانیا عمل میکرد. گفته می شود تفتیشات دلیل‌های شایعه درباره همدستی چند منصبدار روس با این گروه مافیازی به دست آورده است. دو تن از افراد نزدیک به پرزیدنت پوتین که حالا از سوی مقامات دادگاهی اسپانیا تحت تعقیب قرار گرفتند، یکی ولادیسلاو رزنیک، رهبری سابق کمیته نهادهای بانکی و بازارهای مالی دومای دولتی روسیه، و دومی ژنرال نیکلای اولوف، رئیس دستگاه وزارت امور داخلی روسیه میباشند. نیکلای اولوف که همچنین رهبری سررئاست امور داخلی حوزه فدرالی مرکزی روسیه را بر عهده دارد، در نخستین واکنش به حکم مجمع ملی دادگاه اسپانیا حکم بازداشتش را حامل انگیزه های سیاسی نامید. نشریه اسپانی الموندو نویش که تفتیشات دلیلی به این گروه شریک بودن یک معاون سابق سروزیر روسیه را هم دارد. این نشریه اسم این منصبدار بلندپایه را ناورده است، ولی قبلا درباره با همکاری با مافیای روسی در اسپانیا متهم شدن ویکتور زوبکوف، معاون سابق سروزیر روسیه، گزارش شده بود. زوبکوف پدر روسی وزیر سابق دفاع روسیه آناتولی سردیکوف میباشد. ضمن در تحقیقات مقامات اسپانیا، خود سردیکوف و همین طور دیمیتری کوزاک، وزیر سابق رشد مناطق، ایگر سوبولف، معاون سابق نخست وزیر، و لئونید ریمان، وزیر سابق تکنولوژی روسیه، نیز همچون اعضای گروه های سازمان یافته جنایی نام برده شده اند. تحقیق پرونده مافیای روس در اسپانیا در سال 2008 در پی بازداشت شهروندان روسیه گنادی پتروف و الکساندر مالیشف همراه با حدود 20 نفر دیگر آغاز یافت. پتروف و مالیشف فرستاده های گروه های جنایی روسیه در اسپانیا بوده، با درخواست مافیا و منصبداران فسادزده روس در آن کشور اروپایی مشغول شستشوی پول و خریدن قصر و کوشک های پرشکوه با پول های از حساب فعالیت های مافیازی و فساد به دست آمده بودند. صدور حکم بازداشت شریکان ولادیمیر پوتین در چارچوب پرونده مافیای روس در اسپانیا در حالی است که در ابتدای ماه اپریل انجمن بین المللی ژورنالیستان تحقیقاتی نتیجه های تحقیقات فراگیرش درباره شرکت های آفشاری در پاناما ثبت نام شده را نشر کرد. بنابر اسنادی نشر شده افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین در حساب‌های بانکی شرکت‌های آفشوری در پاناما ثبت نام کرده میلیاردها دلار نگاه می‌داشتند. تنها سرگی رالدوگین یک پیانینه‌نواز روس که از دوستان نزدیک پوتین به شمار می‌رود، بنابر این سندها در شرکت‌های آفشوریش بیش از 2 میلیارد دلار داشته است. اما ولادیمیر پوتین در پی نشر این اسناد به حمایت از دوستش رالدوگین صدا بلند کرد و گفت چه عیب دارد اگر یک نوازنده ما چند سوم کار کرده است. پوتین گفت رالدوگین این پول‌ها را به خاطر خریداری کردن اسباب‌های نادری موسیقی صرف میکرد، نه برای ساختن یگان زندگی پرشکوه برای خود. چندی از این پیش تلویزیون بی بی سی فیلمی مستندی را درباره دارایی‌های پوتین نشر کرده بود. در آن فیلم بر پایه معلومات نهادهای اکتشافی گفته میشد که ثروت ولادیمیر پوتین میتواند تا 40 میلیارد دلار را تشکیل دهد. در مسکو نشر چنین خبرها درباره میلیاردهای پوتین و یاران او را بخشی از معرکه تبلیغاتی غرب علیه حاکمان کنونی روسیه میشمارند.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی وکیل دفاع شروع شد که از حقوق اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی حمایت میکرد. بزرگ مهر یاروف از وکیلان شناخته ضمن آغاز محاکمه از وکیل دفاع خودش دست کشیده است و دادرس را با قانون شکنی متهم کرده است. پرونده بزرگ مهر یاروف سبب تنقید سختی حکومت تاجیکستان از طرف سازمان های حامی حقوق شد. چون این سازمان ها می گویند بزرگ مهر یاروف بیگناه است و برای فعالیتش به جوابگری جنایی کشیده شده است. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می دهد.
مرافع دادگاهی وکیلان مدافع بزرگ مهر یاروف و نورالدین محکموف روز سه‌شنبه 3 می در تالار دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پس از 1.5 ساعت تأخیر آغاز یافت. بزرگ مهر یاروف در کرسی عیبداری غیر معمول با لباس رسمی ادوکاتی می نشست. هرچند ریاست مرافع از او درخواست عوض نمودن لباس ادوکاتی را کرد، ولی بزرگ مهر قبول نکرد و گفت که هنوزم از حقوق وکیل مدافع محروم نشده است و تنها بعد حکم دادگاه معلوم خواهد شد که ادوکات خواهد ماند یا نه. وی در آغاز مرافع از وکیل مدافع خود رستم حکیموف که پیوندانش به تازگی او را انتخاب کرده بودند به دلیل همه جانبه آشنا نشدنش با پرونده و حمایت کرده نتوانستنش در مرافع از خدمت او دست کشید. وکیل مدافع رستم حکیموف همانا از تالار مرافع خارج شد و در صحبت به رادیو آزادی گفت این حقوق گرجنی زیر حمایه است که میتواند از خدمت ادوکات دست کشد. بزرگ مهر یاروف و نورالدین محکموف به دنبال این خواستار عوض کردن دادرس مرافع اسامالدین بابا خانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه شدند. آینی حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک گفت بزرگ مهر با چند دلیل طلب استعفای دادرس را در این مرافع کرده است.
که من میخوام که شما شهادت نامه به من نشان بدهید که در حقیقت شما سودیه همین دیلوی من هستید، شما متخصص خوب هستید و غیره. این یک. دویم گفت که همون جلد 13 همون دیلوبه همونجا گفت قریب چقدر ورقهایی که من نویستاندم همون نیست.
بزرگ مهر یاروف خود را به عیبنامه دادگاه گناهگار نمی حسابد و می گوید این همه در حق او تهمت می باشد. حقوق شناس دیگر جمشید یاروف برادر بزرگ مهر یاروف گفت جریان مرافع تحت فشار صورت می گرفت، با وجود آنکه قبلا مرافع را باز اعلان کرده بودند، ولی بر روزنامه‌نگاران و نمایندگان سفارت آمریکا در تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه ورود به تالار را ندادند. و می گوید تنها برخی از خویشاوندان عیبدار شونده ها توانستند وارد تالار شوند، ولی دادرس هر یکی از آنها را پرسان کرد که کی هست و برای چی به مرافع آمده است.
همجا همه کسی شوهی بود برآوردن و یک سودی پوستی شما کی من مادر بزرگ میر من فلان.
در همین حال چارلز بولاند نماینده دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به رادیو آزادی گفت به خاطر نظارت جریان مرافع وکیلان مدافع به دادگاه آمده، ولی اجازه شرکت در این مرافع را دریافت نکرده است. بزرگ میر یورو وکیل دفاع های معروف که از حق 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای دفاع از آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود، در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. بعدن روز 29 سپتامبر سال گذشته وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگمهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شد. همین طور مرافع نخستین دادگاهی وکیلان مدافع بزرگمهر یاروف و نورالدین محکموف به روز 10 می واگذاشته شد. وقتی که دادرس مرافع اسامیدین بابا خانزاده از بینای دادگاه بیرون میشد و به سوال خبرنگاران که چرا به نمایندگان مطبوعات اجازه ورود داده نشد، در پاسخ وعده داد که در مرافع آینده خودش خبرنگاران را وارد تالار خواهد کرد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و واقعا در فیسبوک ما را با نام آزادی و رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. در ادناکلاسنیک هم گروه با نام رادیو آزادی داریم. به صفحه دوستان ما بپیوندید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر همراه شما. یک سازمان حامی حقوق در روسیه میگوید مفتشان روس تلاش دارند یک مرد روس را که در زمینه بیگانه ستیزی به سلیمان سعیدوف شهروند تاجیکستان حمله کرد جزای سبکتر بدهند تا در پرونده او تابش ملتگرایی نباشد. مرد روس در داخل مترو شوم 8 اپریل سلیمان سعیدوف را با تفنگچه پنئماتیکی سخت مجروح کرد. اکرم عبدالقهار همکار ما در مسکو با سویتلانا گانوشکینا رهبری سازمان گراژدانسکی سدیستی صحبت کرد و اول از او درباره تحقیق پرونده سلیمان سعیدوف پرسید. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. یک سازمان حامی حقوق در روسیه میگوید مفتشان روس تلاش دارند یک مرد روس را که در زمینه بیگانه ستیزی به سلیمان سعیدوف شهروند تاجیکستان حمله کرد جزای سبکتر بدهند تا در پرونده او تابش ملتگرایی نباشد. یک مرد روس در داخل مترو شوم 8 اپریل سلیمان سعیدوف شهروند تاجیکستان را با تفنگچه پنئماتیکی سخت مجروح کرد. اکرم عبدالقهار همکار ما در مسکو با سویتلانا گانوشکینا رهبری سازمان گراژدانسکی سدیستی صحبت کرد و اول از تحقیق پرونده سلیمان سعیدوف پرسید.
ما به او کمک حقوقی می رسانیم. از جانب جبر دیده در مرافع حضور داریم. پرونده جنایتی است. کوشش سبکتر کردن جرم گمانبر را دارند. پرونده را می خواهند از روی ماده های اوباشی رساندن ضرر جسمانی و حتی قصد کشتار باز کنند. اما عامل جنایت را در اساس انگیزه ملی بررسی نمی کنند. چونکه دولت ما نمی خواهد بپذیرد که در روسیه دیالوگ نجات پرستی و حتی فاشستی وجود دارد. قاطعانه نمی پذیرند. در حالی که این عقیده پذیرفتن نمی شود با آن مبارزه هم نمی برند. حالان که با این روند مبارزه بردن ضرور است. زمانه سال 2005 اگر اشتباه نکنم در روسیه اولین بار رهپیمایی روسکی مرش با شعارهای نجات پرستانه برگزار شد. وقتی من اعلانهای آنها را در مترو دیدم از لوشکوف رئیس همان دوره شهر تقاضا کردم که پیش راه این حرکت گرفته شود. مرا با کوچه پیتروفکا 38 دعوت کردند. همه ما البته کوشش میکنیم دادو گرفتی زیاد با پلیس نداشته باشیم. این عادت از زمانی شوروی باقی مانده است. چون که از امکی میلیسا چیزی نیکی انتظار نیستیم.
و همکارم اکرم عبدالقهار از سویتلانا گانوشکینا پرسید که ماموران امنیتی در ریاست امنیتی روسیه از او چی پرسیدن و درباره چی صحبت کردن؟ انتظارش از آنها چی بود؟
نمیتوانم بگویم که به این واخری با هیجان و یا یگان انتظاری رفته باشم. مرا در مرکز مبارزه بر ضد افرادگرایی یا اکستریمیسم قبول کردند و غیر انتظار همچون مهمانی آبرومند پیشواز گرفتند. خب ما صحبت کردیم و معلوم شد که تشکیل کننده روسکی مرش الکساندر پوتکین بود است. حالا او در زندان است و چیزی بد دربارش نمیگویم. چون این به نظر می نماید که ضد پرونده ساخته باز شده است. خب حوالش به خدا. وقتی من به آنها گفتم ما می نویسیم ولی شما چاره نمی اندشید، پاسخ عجیب گرفتم. به من گفتند شما می دانید ما را نمی گذارند زیدی فاشیسم مبارزه بریم. و اینجا غیر از عریضه شما بسته های عریضه های مردم زیاد است. مورا نمی گذارند که آنها را برای کار کرد بگیریم و از پی تحقیقشان شویم. باید بگویم که زمینی روسکی مرش سخنرانی های نجات پرستی خیلی زیاد بود. تا اون دم به خاطر آزادی سخن این گونه نظر پردازی ها را هضم میکردیم. حالا که همان زمان پس از برآمدنشان این آدمان بازداشت میشدند. آن وقت چاره اندیشیدن نشد و بارها روسکی مرش برگزار میشد، یکی از دیگری دهشتناکتر. پس از این مرش ها بالا توکی به اقوام غیر روس میپرداختند. چرا دولت این ایدئولوژی را دستگیری میکرد؟ حالا این حمایت ها کم شده است البته، چون که حکومت خطری آنها را درک کرد و دید که آنها قصد به دست گرفتن حکومت را دارند. نژاد پرستی در روسیه تنها به حیات مهاجران تهدید نمی کند.
و همکارم از سویتلانا گانوشکینا پرسید که برای تغییر دادن وضع چی باید کرد؟
از آن که ما یک دیوانه را، این نفر مریض است، پشت پنجره شنانیم و از تغییر نمیابد، باید خلق را تربیه کنیم. بعضا رئیس جمهوری روسیه و سروزیر اووان سخنرانی گپ های میزنند که نفران امثال این حملگر به جان تاجیک از آنها برداشت های نادرست میکنند و آن را دستگیری به افکار نجات پرستانه خود میدانند. در تربیه خلق از آلمان باید عبرت گرفت، چون که ما چنین تجربه نداریم. عامل افزایش نژاد پرستی روسی از یک طرف به مهاجرت پیوستگی دارد. این مشکلی بزرگ است و نمیشود در مبارزه با آن پیروز شد. مهاجرت همیشه همچون مشکل باقی خواهد ماند. آن به مثل مشکل ساحه تندرستی معارف است که دولت سری آن باید تمرکز کند. دولت ما نمیخواهد این مشکل را حل کند.
سویتلانا گانوشکینا، یک حامی شناخته حقوق در روسیه، با همکار ما اکرم عبدالقهار صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت ختلان یک دختری را بازداشت کردند که به گفته مقامات چندین دختر دیگر را فریب کرده و از آنها ده ها هزار سومانی گرفته است. همکار ما آرزوی کریم در باره این پرونده عجیب و غریب گزارش می دهد.
ماموران پلیس به رادیو آزادی گفتند که اقبال ماه بر اساس دو ماده کدکس جنایی قلابی و تمجعی متهم می شود. تفتیش قضیهش هنوز به پایان نرسیده است. در صورت اثبات اتهامش در دادگاه به اقبال ماه لطف‌الزاده تا 13 سال محرومیت از آزادی تهدید می کند. مقامات می گویند که اقبال ماه لطف‌الزاده با استفاده از خدمات 0990 شرکت های موبایلی تاجیکستان صدایش را تغییر داده با دختران در تماس شده است. توسط این خدمات مشتری ها می توانند که صدایشان را با آواز تیفل، مرد، زن و یا روبوت عوض کنند. فیروزه آدینزاده، سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه 5، گفت که اقبال ماه لطف‌الزاده در صحبت با دختران خود را محمد و یک جوان مجرد معرفی کرده دلی آنها را به دست آورده است.
یک آدم 75000 سومانی فریب کرده، یک آدم دیگر 9000 سومانی، یک آدم دیگر 3000 و 4300.
به قول سردار شعبه کارهای داخلی 5، اقبال ماه بعد از دسترس کردن عکس‌ها به دختران تهدید کرده است که اگر برای مبلغ ندهند، صورتهایشان را با استفاده از برنامه های کامپیوتری اوریان کرده و در شبکه های اجتماعی خواهد گذاشت.
تلفن خود میزده نومش از مردکی میکنه، اول عاشق میشیده، میفته صورت اپارتو که اگر معقول میشه میگیرمد، بعد دوست همین اما جوید هم میگیرد.
طبق اطلاع پلیس ناحیه 5، اقبال ماه لطف‌الزاده اولی ماه اپریل سال جاری در اساس شکایتی چند معشوقه فریب خورده‌اش بازداشت شده است. این قربانی های عشق اقبال ماه نه تنها همدهگانش بلکه یک دختر از ناحیه دیوان نیز بوده است. هرچند پلیس شماره و نام و نسب دخترانی که پشت خط تلفن با یک همجنسشان عاشق شدند نمیگوید، ولی گفته میشود که آنها کم نیستند. اقبال ماه عاشق ساکن دهه سیرهای جماعت دهاتی نزدیک کبود سیفیدینوف در ناحیه پنج است که به قول نزدیکانش بعد از ختم مکتب میانه خانه نشین بوده است. خورشید خواجایف برادری بزرگ اقبال ماه گفت که خواهرش بیشتر کارهای خانه را انجام میداد و خانه نشین بود که در دستش تلفن موبایلی را ندیده بود.
شام مراسم دیدیم واق خیلی شی یا 20 روز یو چی دیو می قشید خیلی چون واق من تلفن داداش دیگه نیستم.
والدین اقبال ماه لطف‌الله‌زاده گفتند که بعد از بازداشت دخترشان به اندازه کافی در دهه انگشت نما شدند و از این رو نمیخواهند در این باره صحبت کنند. اما یک قربانی عشق ناکام اقبال ماه یا محمد گفت که هنوز باور ندارد که وقت زیادش را نه به گفتگوی پسر بلکه یک دختر صرف کرده است.
باور نکردن میگفت برای مرا یک صورت پرده و برای ما یک صورت داد و ما صورتم همه پرده شمشه که نمیکردم که زنهای اوزش نیکی رنگی مرده که بود با زنگیره میگفت برای هم دیلم با امید که خیلی زنگیره.
این مصاحبی ما گفت که حادثه او را سخت احتیاط کار کرده و از این بعد نمیخواهد به دام دیگری بیفتد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و آرزو با این گزارش شما رو به پایان بخش دیگری از مجله خبری رسوند. سپاس گذاریم که همراه ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوب دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.